بسم الله الرحمن الرحیم. چون رفقا نوعاً اصرار میکنن که ما روزای چهارشنبه یه حدیثی بخونیم، من مجبور شدم قبول کردم، الا نمیخوندم، چون حدیث رو هر کسی نمیتونه بخونه. قال صادق علیه السلام: لیس العلم به کثرت تعلم و انما هو نورون یقذفه الله تعالی فی قلب من یرید الله ان یهدیه. امام صادق علیه السلام فرمود علم و دانش به کثرت تعلم به چنگ نمی آید. منظور اون حقیقت علم است، نورانیتی است که علم در دل انسان باید ایجاد بکنه، بلکه علم نوری است که خداوند در دل هر کسی که زمینه درش باشد و بخواهد هدایت بکند، در دل او این نور را ایجاد میکند و قرار میدهد. البته این اصطلاحاتی که ما میخونیم این علم است، ولی این ظاهر علمه، باید اینها رو داشته باشیم، وظیفه هم است. اما در کنارش باطن علم هم، اون نورانیت هم بایستی برای ما پیدا بشه. هرچه انسان علمش بیشتر میشه، باید معنویتش و نورانیتش هم بیشتر بشه. به این مناسبت جمله از مرحوم شهید مطهری هست در کتاب انسان و قرآن، ایشون اونجا اینجوری تعبیر کرده، میفرماید که اون خود آگاهی که خود واقعی انسان را بیادش می آورد، غفلت را از او می زداید، آتش به جانش می افکند، او را دردمند و درد آشنا می سازد، کار علوم و فلسفه ها نیست. این اصطلاحات انسان را شیفته و عاشق نمی کن. این علوم و فلسفه ها احیانا غفلتزا هستند. آدم رفته تو اصطلاحات، دیگه خیال میکنه کسی شده، مقرب شده. اصطلاحات آدم را مقرب نمی کنه و انسان را از یاد خودش می برن. واقعا همین جوره. از این رو بسا دانشمندان و فیلسوفان بی درد و سر در آخر و خود ناآگاه، کسانی که خود را هنوز نشناخت، و بسا تحصیل ناکرده های خود آگاه، انسان هایی که مکتب نرفتن ولی خود را به حقیقت شناختن و در فکر نجات خودشون است. علا کل حال این هر دو جنبه را باید داشت، هم باید درس خون اصطلاحات رو یاد گرفت، هم باید اون جنبه را هم که اصل است تأمین کرد. این دیگه روی امتثال امر بود، ناچارن حدیث رو خون. چطور ها؟ مدرکش منیت المرید مرحوم شهید ثانی، اونجا مراجعه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. دلالت و فعل المعصوم. لا شک فی ان فعل المعصوم علیه السلام به حکم کونهی معصومن یدلو علا اباحت الفعل علی الاقل، کما ان ترکهول فعلن یدلو علا عدم وجوبهی علی الاقل. بلا شک فی ان هازه دلالت به هازه الحد امر قطعیون لیس موزن لشبهه بعد ثبوت اسمتی علیه السلام تا آخر. عرض می شود که در رابطه با سنت فرمودن که یک مقدمه داریم به چهار مبحث، اما مقدمه در بحث دیروز بیان شد و اما مباحث اصلی، مبحث اول در رابطه با دلالت فعل معصوم است. سؤال این است که اگر معصوم علیه السلام عملی را انجام داد، آیا این عمل معصوم تا چه مقدار دلالت داره و تا چه اندازه برد داره؟ آیا دلالت می کند که این فعل در حق ما واجب است، بقیه واجب است که انجامش بدن به صرف این که معصوم انجام داده، یا دلالت می کند که این فعل در حق دیگران مستحب است، یا دلالت می کند که این عمل در حق دیگران مباح است؟ فعل المعصوم مقدار دلالتش چقدره؟ مدا دلالت و فعل المعصوم علیه السلام، این سؤال. در جواب این سوال می‌فرماید که لا شک و لا شبهه در این که اگر معصوم علیه السلام به حکم این که معصوم هست و کار خلاف انجام نمی‌دهد عملی را انجام داد، این فعل معصوم اگر هم دلالت نکند بر وجوب اون کار در حق دیگران یا بر استحباب اون کار در حق دیگران، دست کم دلالت بر اباحه داره. دلیل آن است که این عمل مباح بوده شرعاً که امام معصوم این کار را انجام داده. هرگاه عملی از امام علیه السلام، از معصوم علیه السلام صادر بشود مجردن ان کل قرینتین، هیچ قرینه‌ای در کنارش نباشد، این فعل المعصوم ولو دلالت بر وجوب اون عمل نداشته باشه، دلالت بر استحباب اون عمل نداشته باشد، دست کم و قدر متیقن دلالت بر اباحه داره. معلوم می شود که این کار یک کار مباحی بوده. چرا؟ به جهت این که معصوم علیه السلام هیچگاه کار حرام انجام نمیده، معصیت است با مقام عصمت نمی سازه، کار مکروه هم اندل اکثر انجام نمیده. مکروهش البته اجماعی نیست، ولی اکثر میگوین امام کار مکروه هم انجام نمیده. پس فعل المعصوم دلالت بر اباحه این عمل در حق دیگران دارد، اگر دال بر استحباب هم نباشه، اگر دال بر وجوب هم نباشه، چون اون دلیل میخواد دلالتش بر اباحه قطعی است. این یک. همچنین لا شک و لا شبهه در این که اگر معصوم علیه السلام یک عملی را ترک کرد، انجام نداد، این ترک معصوم حداقل دلالت میکند در عدم وجوب اون کار. دلیل آن است که این عمل واجب نبوده که انجام نداد، ممکنه حرام باشه، ممکنه مکروه باشه، ولیکن دست کمش اینه، قدر متیقن. اگر معصوم عملی را ترک کرد، حداقل این ترک معصوم دلیل آن است که این عمل واجب نبوده، چون امام معصوم کار واجب را ترک نمی کن. یا مستحب بوده ترک کرده، ترک اولا از معصوم اشکالی نداره. یا مباح بوده، متساوی طرفین بوده ترک کرده، یا بالاتر مکروه بوده، رجحان ترک داشته ترک کرده، یا بالاتر چون حرام بوده ترک کرده، یکی از این امور محتمله. قدر متیقنش این است که واجب نبوده وگرنه ترک نمیشد. حالا مستحب بوده یحتمل، مباح بوده یحتمل، مکروه بوده یمکن، حرام بوده باز هم یمکن. مثلا امام علیه السلام در نماز قنوت را انجام نداد، قنوت را در رکعت ثانیه ترک کرد، این ترک حداقل میرساند عدم وجوب را. معلوم می شود که قنوت در نماز واجب نبوده و الا ترک واجب نمی شود. اما یمکن مستحب بوده ترک کرده، یمکن مباح بوده، همه این احتمالات دیگر هست. این هم امر دوم. و همچنین لا شک و لا شبهه در این که اگر عمل معصوم و فعل معصوم همراه با یک قرینه باشه، تا حالا میگفتیم مجرد باشه، قرینه نباشه، لا شک در این که اگر عمل معصوم همراه با قرائنی باشد که اون قرائن دلالت بر استحباب داشته باشن یا دلالت بر وجوب داشته باشن، این عمل حمل میشه بر استحباب. نه تنها اباحه را دلالت میکند که بالاتر استحباب را هم دلالت میکنه، بالاتر وجوب را هم دلالت میکنه. اگر معصوم عملی را انجام داد مجرد از قرینه بود، گفتیم قدر مسلم اباحه است. اما اگر معل قرینه بود، ممکنه استحباب را از قرائن استفاده کنیم، ممکنه وجوب را هم به توسط قرینه ما استفاده بکنیم و بفهمیم. قرینه مثل چی؟ مثلا امام معصوم در مقام بیان یک حکمی از احکام شرعیه و در مقام تبیین یک عبادتی از عبادات، اعمالی را انجام داده. در مقام بیان حکم، در مقام بیان عبادت هست، این عملی که در مقام بیان عبادت انجام میگیره، ما یقین میکنیم که یا این عمل واجب بوده در عبادت، جزء عبادت بوده انجام داده، یا مستحب بوده در عبادت که امام علیه السلام انجام داده. این هم استفاده میشه. مثال، رسول الله فرموده خذوا عنی مناسککم، اعمال حجتون رو از من بگیرید، به من نگاه کنید، هر کاری کردم همون کار رو انجام بده. به نقطه معینی رسیده، احرمه، احرام بسته، فاحرمو، اصحابم محرم شدن. این در مقام بیان اعمال حج است، در مقام بیان عبادته. یقین میکنیم که این احرام یا واجب است و یا مستحب. به نقطه معینی رسید، ذبح، ذبح کرد، قربانی کرد، فذبح و اصحاب نیز ذبح کردن. یقین میکنیم که این ذبح در اعمال حج یا واجب است و یا مستحب، صرف اباحه نیست. به نقطه معینی رسید، حلقه، حلق رأس کرد، فحلق و اصحابم حلق رأس کردن. یقین میکنیم که این کار یا واجب است یا مستحب. به نقطه دیگری رسید، طاف، طواف کرد، فطاف و اصحابم طواف کردن. سعا، فسعا، سعی کرد بین صفا و مر، اونها نیز سعی کردن. چون در مقام بیان عبادت حج است، ما میفهمیم که این اعمالی که انجام میده دانه دانه یا واجب هستن در عمل حج و یا مستحبن. بستگی دارد که دلالت قرینه تا چه حد باشه، وجوب را برساند یا استحباب. یا مثلا فرموده سلو کماره ایتمونی و سلی، اونچنان که من عمل نماز را انجام میدم شما انجام بدین. برخواسته تکبیرت الاحرام گفته در مقام بیان عبادت، میفهمیم که این تکبیره یا واجب است یا مستحب. دنبالش قرائت رو انجام داده، دنبالش رکوع رو انجام داده. هر عملی که در مقام بیان عبادت انجام میگیره، این قرینتون بر این که این عمل یا واجب بوده در این عبادت یا مستحب بوده. عرض کردیم بستگی دارد که قرینه دلالت چقدر باشه، وجوب رو برساند یا استحباب. یا مثلا امام صادق علیه السلام در اون روایت معروفه به حماد بن عیسی که از اصحاب اون حضرت بوده، فرمود که آیا میتوانی نماز رو با آدابش بخوانی یا نه؟ عرضه داشت بلی ابن رسول الله، کتاب حریز را که درباره آداب نماز هست حفظ دارم، چطور نتوانم نماز با آداب شرعی بخوانم؟ فرمود برخیز دو رکعت نماز به جا بیار. حماد درخواست دو رکعت نماز به جا آورد، حضرت سری تکون دادن، فرمودند چقدر زشت است که شیعهی 50-60 سال عمر از خدا گرفته باشه و هنوز بلد نباشه نمازشو به درستی انجام بده. خودشون درخواستن دو رکعت نماز با کیفیت مخصوص انجام دادن، فرمود اینجوری عمل رو انجام بده. این کار امام در مقام بیان عبادته، میخواد یادش بده، تعلیم بکند به این اصحابش عمل عبادی نماز رو. چون در مقام تعلیم عبادته، افعالی که انجام داده در نماز اما واجب بوده که انجام داده و اما مستحب بوده، رجحان داشت. این هم امریست مسلم که گاهی به کمک قرائن علاوه بر جواز و اباحه استحباب هم استفاده میشه، بالاتر وجوب رو هم میتونه از این قرائن بفهمه. و باز لا شک و لا شبهته در این که همونطوری که ظهور کلام حجت است، ظهور قول معصوم حجت است، ظهور فعل هم حجته. عمل المعصوم اگر ظهور در یک عملی داشت که هازا جزءون، هازا شرطون، هازا واجبون، هازا مستحبون، این ظهور حجته، یعنی یؤخذ به. اگر کسی عمل نکند فردای قیامت علیه او احتجاج میشه. همونطوری که ظاهر قول معصوم حجیت دارد، ظاهر عمل معصوم هم در حق مکلف حجته. مدرک هر دو هم یک امره و هو بناء قطعیه و عقلائیه. عقلا بناشون در این است که به ظاهر قول عقص میکنن، به ظاهر فعل مخاطب هم عقص میکنن. این کسی که آمده همدن سیلی به صورت دیگری زده، میگن ظاهرش این است که این با تعمد زده. حالا خودش بگن نه من شوخی داشتم، من غفلت داشتم، نه، ظاهر فعل اینو نشون میداد که تعمد در کار بوده. به ظاهر فعلش یؤخذ، اخذ میشه و در مقام قصاص از این آدم قصاص میشه، حکم شرعی. عقلای عالم به ظاهر قول اخذ میکنن و به ظاهر فعل اخذ میکنن. مدرک هر دو یک امر است و بنای عقلا. به در باب خودش میاد تفصیلا این بنا رو توضیح میده. شاهدی هم ذکر میکنیم، مؤیدی هم ذکر میکنیم بر این که ظاهر فعل معصوم حجتون با اون اینه. کثیرا ما شما در همین کتاب شرح لمعه که خوندید یا دارید میخونید برخورد کردید، به جای برخورد میکنید که میگه هازا واجبون تعصیان به نبی، هازا مستحبون تعصیان به امام معصوم. خب این تعصی یعنی عمل پیامبر انجام داده، چون انجام داده میگیم تعصیان به نبی واجب است که انجام بدیم، یعنی فعل المعصوم در حق شما حجت، اقتدا بکن به امام به پیامبر، او انجام داده شما هم انجام بده. خیلی جا میگن هازا واجب لفعل پیامبر، هازا مستحب لعمل امام صادق علیه السلام، استدلال میکنن توسط میکنن به عمل معصوم، به فعل معصوم. این اموری که گفتیم کلها لا ریب فیه است، لا شک در این که عمل المعصوم اگر مجرد از قرینه باشد دست کم دلالت بر اباحه فعل دارد، این یک. ترک المعصوم اگر مجرد از قرینه باشد دست کم دلالت بر عدم وجوب دارد، این دو. اگر عمل المعصوم همراه با قرائن باشه از اباحه بالاتر رو میرساند، استحباب یا وجوب ازش فهمیده میشه، این سه. ظاهر عمل معصوم مثل ظاهر قول معصوم در حق ما حجیت دارد، این هم چار. کل ذالک لا ریب فیه. این نوال کلام در دو مطلبه، اون که جای بحث دارد دو مقام است که اینجا ذکر میشه. مقام اول، آیا اگر امام معصوم علیه السلام یک عملی را انجام داده مجردن من کل قرینته، هیچ قرینه هم در کنارش نبود که آیا واجب بوده انجام داده، به قصد استحباب انجام داده، به قصد اباحه انجام داده، نمیده. اگر معصوم عملی را انجام داد مجردن ان کل قرینته، این عمل در حق ما چه حکمی داره؟ این فعل معصوم نسبت به ما مکلفین چه حکمی داره؟ آیا به صرف این که معصوم انجام داده در ما واجب انجام بدیم؟ او به هر قصدی انجام داده، به قصد وجوب انجام داده، به قصد استحباب، به هر قصدی، چون معصوم انجام داده به هر قصدی بوده بر ما واجب. آیا این عمل در حق ما وجوب داره ولو معصوم در حقش واجب نبوده، به هر قصدی انجام داده، یا نه این عمل معصوم در حق ما استحباب داره چون او انجام داد بر ما مستحب انجام بدیم، او به هر قصدی انجام داده ولو به قصد عباد، یا نه این عمل معصوم در حق ما فقط مباح است چون معصوم انجام داده اتیان این عمل بر ما جایز شده، معلوم میشه حرام نیست، مکروه نیست، مباح. اگر معصوم عملی را انجام داد مجردن ان کل قرینتین، این عمل در حق ما چه حکمی داره؟ انجامش بر ما واجب میشود، او به هر قصدی انجام داده، یا انجامش بر ما مستحب می شود، او به هر قصدی انجام داده، یا انجامش بر ما مباح است، چون قرینه که نداریم، مجرد فعل است. انجام این کار بر ما مباح است ولو بر معصوم واجب بوده یا بر معصوم مستحب بوده. قصه چی؟ در مسئله چهار نظریه مطرح. بیشتر علمای معتزله و دانشمندان معتزله معتقد هستند که اگر معصوم یک عملی را انجام داد، اون عمل در حق ما مکلفین وجوب پیدا میکنه، یجب علینا، یجب علینا تعصیان به نبی اون عمل را انجام بدیم، اما از این که نبی به قصد وجوب انجام داده باشد یا به قصد استحباب انجام داده باشد یا به قصد اباحه انجام داده باشد، چون او انجام داده ما بایستی انجام بدیم، حالا او به هر قصدی انجام داده. این یک قول، قول اکثر معتزله اینه. قول دوم، علمای شافعی مسلک ها و بعضی از علمای شیعه مثل مرحوم محقق قمی و مرحوم صاحب فصول، اینها معتقد هستند که عملی را که معصوم انجام داد مجردا ان قرینه، اون عمل در حق ما مستحبه، اون عمل در حق ما استحباب و رجحان پیدا می کند، معصوم به هر قصدی انجام داده، سوان که در واقع به قصد وجوب انجام داده ما نمی دونیم، به قصد استحباب انجام داده ما نمی دونیم، یا به قصد اباحه. همین که معصوم انجام داد یستحب علینا، تعصیان به نبی بر ما مستحب است و رجحان دارد که او را انجام می ده. این دو نظر. قول سوم، دانشمندان مالکیه، مالکی مذهبها، پیروان مالک ابن انس معتقد هستند که عملی را که معصوم انجام داده مجردن ان کل قرینتن، اون عمل در حق ما حد اکثر اباحه داره. حد اکثر این است که اون کار بر ما مباح است، حرام نیست، مکروه نیست، بلکه مباح. اما مستحب باشد دلیل میخواد، دلیل نداریم، قرینه که در کار نیست. واجب باشد دلیل میخواد، قرینه میخواد، قرینه هم در کار نیست. مالکیه میگوین عمل المعصوم اگر مجردن کل قرینتن بود، حد اکثر دلالت میکنه بر اباحت و ذالک الفعل فی حقنا، نه حرام نیست، مکروه نیست، مباح است. اما مستحب باشه قرینه نداره، دلیل نداره، نمیتونه بگه مستحبه. وجوب داشته باشه دلیل نداره، قرینه نداره، حکم بر وجوب هم نمیکنیم، حد اکثر اباحه. یه قول سوم. قول چهارم، بعضی از علمای شیعه مثل مرحوم محقق اول و مرحوم سید مرتضی و بعضی از علمای اهل سنت مثل غزالی در کتاب المستصفا، اینها میگوین در این مسئله ما قائل به توقف هستیم. التوقف، اگر معصوم عملی را انجام داد مجردن عن کل قرینتن، ما نمیدانیم که این عمل بر ما یجب و نمیدانیم که بر ما یستحب و نمیدانیم که بر ما یباح. و نمیدانم، توقف یعنی نمیدانم، نمیتوانم بگم مباح، نمیتوانم بگم مستحب، نمیتوانم بگم واجب، هر سه محتمله. قدر مسلم این است که حرام نیست، مکروه هم نیست، اما مباحون، ام مستحبون، ام واجبون، هر سه محتمله، هیچ کدوم رو نمیشه قاطعانه گفت. این نظر چهار. جناب مظفر انتخاب میکنن قول سوم را، قول مالکیه را. ایشون میفرماید اگر معصوم عملی را انجام داد مجردن ان کل قرینتن، حد اکثر میتونم بگم هذا العمل مباحون، قدر متیقن اینه، اباحه دارد، رخصت داره، حرام نیست، مکروه هم نیست. اما آیا مستحبون؟ دلیل نداره، دلیل میخواد، دلیل نداره، حکم به استحباب نمیتونم بکنم، حکم شرعیه. آیا واجبون؟ دلیل نداره، دلیل نداشت بگم واجبون، میشه تشریع، میشه بدعت، ادخال و مالم یعلم کونه من الدینه فی الدین، من نمیدونم واجب هست یا نه، بگویم واجب هست میشه تشریع، نمیدونم مستحب هست یا نه، بگویم مستحب هست میشه بدعت. حد اکثر میتونم بگم این کار جایزه، من نسبت به این کار رخصت دارم و مجاز هستم. اما واجبون ام مستحبون دلیل میخواد و دلیل هم نداریم. پس ایشان انتخاب میکنن قول سوم را و دلیلشون هم همین که گفتیم، بیش از اباحه را نمیتوان اثبات کرد. حرمت قطعا نیست چون معصوم انجام داده حرام نیست، کراهت هم در اکثر نیست چون معصوم کار مکروه هم نمیکنه. اما مستحبون دلیل میخواد، واجبون دلیل میخواد، حد اکثر میتونم بگم یجوز و علیه، حق ارتکاب دارم، بر من جایز. این رأیش. اون کسانی که قائل به قول اول شدن، یعنی میگوین هر کاری پیغمبر کرد اون کار در حق ما یجب و وجوب پیدا میکنه، معتزله، اینها برای اثبات مدعای خودشون به دلائلی چند تمسک کردن، چند آیه به آیاتی از قرآن مجید تمسک کردن، مبنی بر این که هر کاری پیغمبر کرد یجب علینا، حالا او به هر قصدی انجام داده باشه، به قصد وجوب یا به قصد استحباب یا اباحه، به آیاتی تمسک کردن. آیه اول این آیه است که در سوره مبارکه احزاب آمده، آیه 23، آیه معروفه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، والیوم الاخر، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، دیونا رو ذکر نکرده چون محل شاهد نیست. کیفیت استدلال، چطور از این آیه استفاده میشه که هر کاری پیغمبر کرد بر ما واجب باشه؟ چطور؟ این آیه مضمونش اینه، مفادش اینه، من کان یرجو الله والیوم الاخر فلهو فی رسول الله اسوتون حسنه. یه قضیه شرطیه، هر کسی که امید به خدا و روز جزا دارد، اعتقاد به این امور داره، این کس باید به رسول الله اقتدا بکنه، لهو فی رسول الله اسوتون حسنه، باید اقتدا بکنه. مضمونش اینه، عکس نقیضش این میشه، عکس نقیض این قضیه این میشه، من لیس لهو اسوتون حسنه، من لیس له فی رسول الله اسوه حسنه فلا یرجو الله والیوم الاخر. عکس نقیض قضیه ها، منطق چه خوندید؟ من کان یرجو الله والیوم الاخر فله فی رسول الله اسوه حسنه. هر کسی امید به خدا و روز جزا دارد، او باید به رسول اقتدا بکنه. عکس نقیضش این است که هر کسی به رسول اقتدا نمی کند، او امید به خدا و روز جزا هم نداره. من لیس له فی رسول الله اسوه حسنه فلا یرجو الله والیوم الاخر، این معلوم میشد امید به اونجاها ندارد. خب اگر این آیه در مقام تهدید است، آیه شریفه در مقام تهدید کسانی است که تعصی به رسول نمی کنند، اقتداء به رسول نمی کنند، اون چرا او انجام داده انجام نمی دهند. چون در مقام تهدید هست، ترک تعصی عذاب داره، تهدید داره، نشانه این است که این امید به خدا و روز جزا نداره. چون در مقام تهدید است، التهدید و دلیل علی الوجوب، تهدید بر ترک دلیل آن است که این کار واجبه، تعصی به رسول الله واجب است، اقتدا کردن به او واجبه. یعنی هر کاری اون کرده شما باید همون کار رو انجام بدید. این کیفیت استدلال دسته اولا به این آیه شریفه. تو کتاب کیفیت استدلال بیان نشد ها، این استدلال رو مرحوم میرزای قمی در قوانین گفته، از اونجا براتون گفتم. اصل آیه مضمونش اینه: من کان یرجو الله والیوم الاخر فله فی رسول الله اسوه حسنه. عکس نقیضش این میشه که من لیس له فی رسول الله اسوه حسنه فلا یرجو الله والیوم الاخر، این امید به خدا معلوم میشه نداره. آیه در مقام تهدید است، ترک تعصی نشانه این است که امید به اونجا نداره، معلوم میشه اعتقاد به اونجا نداره. تهدید میکنه در ترک تعصی، تهدید بر ترک دلیل علل وجوب، معلوم میشه تعصی کردن به رسول الله واجبه. تعصی یعنی هر کار اون کرده شما بایستی انجام بدید. او در نماز قنوت را به جا آورده، تعصی بکنید و انجام بدید. او در نماز رکوع را به جا آورده، جلسه استراحت را رعایت کرده، تعصی بکنید و شما هم انجام بدید. هذا استدلال قائلین به وجوب. استحبابن میگن هر کاری پیغمبر کرد بر ما مستحب به انجام بدیم، واجب نیست. اینها هم به همین آیه تمسک میکنن برای مدعای خودشون. اینها هم به این آیه تمسک میکنن برای اینکه اقتدا کردن به رسول حسن داره، این عمل مستحبه، هر کاری اون کرد در حق ما استحباب داره. به چه بیان؟ میگن آیه گفته لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، تأثیه به پیغمبر حسن دارد، تأثیه به پیغمبر رجحان دارد. حسن و رجحان قدر متیقنش چیه؟ استحبابه. قدر متیقنش این است که این تأثیه مستحب و راجعان، اما آیا واجب هم حسیانه وجوب استفاده نمیشه. قدر متیقن از کلمه حسن و رجحان استحباب است، وجوب داشتن اضافه میخواد، زیاده دارد، اون دلیل میخواد، از این آیه استفاده نمیشه. این هم روی کلمه حسنتون تکیه میکنن، تعصی به رسول الله حسنتون حسن دارد، بجاست، بایسته است، حسن که آمد قدر متیقن رجحان و استحباب است، اما وجوب استفاده نمیشه. خب بقیه علما، اونایی که میگن نه، اونایی که میگن این چنین نیست که هر کاری پیغمبر کرد بر ما واجب باشه، بر ما مستحب باشه، بقیه که قائل به این قول اول و قول ثانی نیستن، از این استدلال و از این آیه جواب میدن. سه جواب داده شده به کسانی که قائل هستن به وجوب و از این آیه میخوان استفاده بکنن وجوب تأثیرا، که هر کاری پیغمبر کرد ما هم انجام بدیم. دقت کنید جوابها. جواب اول جوابی است که مرحوم علامه داده. علامه میفرماید که اسوه بودن به معنای تأثی کردن و اقتدا کردن، تأثی کردن و اقتدا کردن. معنای تأثی و اقتدا هم این است که هر کاری رسول الله کرد با هر کیفیتی انجام داد، ما هم همون کار را با همون کیفیت انجام بدیم. این معنای تأثی، هر کاری اون کرد ما هم همون کار را انجام بدیم. تأثی منتها دو تا خصوصیت داره، هر کاری پیغمبر می کند شما هم بکنید با این دو تا خصوصیت. یکی این که این عملی که رسول انجام داده شما هم همین عمل رو انجام بدید، تأثیر رو میگم ها. یکی این که این عملی که رسول انجام داده شما هم انجام بدید. دوم این که این عمل را او به هر قصدی انجام داد شما هم به همون قصد انجام بدید، تأثیر کامل. اقتدا بکنید به او یعنی ظاهر و باطن عملتون مثل او باشه.
او عملی را انجام داد انجام بدید، یک. او به هر قصدی انجام داد شما هم به همون قصد انجام بدید، نه اینکه فقط ظاهر رو درست بکنید. ظاهر و باطن اقتدا به رسول، اگر مراد اینه. خب این بستگی دارد که پیغمبر به چه قصدی انجام داده باشه. اگر او این عمل را به قصد وجوب انجام داده باشه، ما هم تأسی میکنیم، یعنی متعبد میشیم که این عمل واجب است و به قصد وجوب انجام میدیم، ما هم عمل رو با این قصد انجام میدیم. اگر او عمل را به قصد استحباب انجام داده، تأسی به آن است که شما هم عمل رو به قصد استحباب انجام بدید. اگر او عمل را به قصد اباحه انجام داده، تأسی به آن است که شما هم معتقد بشید که این کار در حقتون مباح است، اونگاه دلتون خواست انجام میدید، دلتون خواست انجام نمیدید. تأسی به اون معنا نیست که فقط ظاهر رو مراعات کنیم، چون او کرده منم انجام بدم ملزم باشم، اما باطن چی بوده، به چه قصدی بوده، اینو در نظر نگیرم. نه، تأسی یعنی ظاهر و باطن عملتون مثل رسول باشه. اگر او به قصد وجوب انجام داد، شما متعبد بشید به قصد وجوب انجام بدید. به قصد استحباب، به قصد استحباب، به قصد اباحه، شما معتقد بشید که هذا عمل مبان. اینه معنای تأسی، نه اینکه هر کاری که او کرد به هر قصدی بود بر ما واجب باشه. اینکه تأسی نشد، ظاهر تأسی شده ولی باطن تأسی نشده. پس تأسی معناش اینه و این آیه به درد شما نمیخوره. لا یدل بر این که هر کاری که پیغمبر کرد به هر قصدی بوده بر من واجب باشه. نه، اگر به قصد وجوب بوده بر من واجبه، اگر به قصد استحباب بود بر من واجب نیست، به قصد اباحه بود من او را انجام بدم بر من واجب نیستش، تأثیر نشده. پس جناب علامه از این آیه یک جواب داره. سایه فصول بیشون اعتراض خواهد کرد، شاید برسیم شاید نرسیم، اون قسمت های بقیه. دلالت و فعل المعصوم علیه السلام، لا شک، چهار امر رو مقدمتا میگن. یک، لا شک در این که فعل معصوم، عمل معصوم به حکم کونهی معصومن، چون معصوم است و گناه نمی کنه، کار حرام نمی کنه، به حکم بودن این معصوم معصوم، یدل علی اباحت الفعل علی الاقل، دست کم قدر متیقن دلالت میکند که این کار در اسلام مباح بوده، یعنی حرام نبوده، مکروه هم نبوده. علل اقل که میگن اینه، اگر هم دلالت بر وجوب نداشته باشه، دلالت بر استحباب این عمل نداشته باشه، دست کم دلالت بر اباحه داره. این مسلم، لا شک در این که فعل معصوم یدل علی اباحه این عمل در اسلام علل اقل، یعنی اگر دلالت بر استحباب که اکثر از بالاتره نکنه، اگر دلالت بر وجوب که بالاتر از نکنه، دست کم قدر متیقن دلالت بر اباحه داره، چون معصوم کار حرام نمیکنه، کار مکروه هم نمیکنه. این یک امر مسلم. کما ان ترکهو، مثال دیگه، مثلا این برای اولی مثالم میزنیم، فرض کنید که معصوم در اول ماه که رؤیت هلال شد برخواسته دو رکعت نماز خونده یا دعا کرده، یقین میکنیم که این عمل یک عمل جایز و یک عمل مشروع و یک عمل مباح است. اگر حرام بود این کارو نمیکرد، اگر مکروه بود این کارو نمیکرد، حتما جایزه، حتما حلاله، اما مستحب و نمیدونم، واجب و نمیدونم، قدر مسلم جواز است و اباحه. کما ان، امر دوم، کما ان ترک اول فعله، شکی نیست در این که ترک معصوم بر یک عملی را، مثلا قنوت را در نماز ترک کرده، ترک، کما ان ترک او، ترک معصوم یک عملی را مثل قنوت در نماز، یدل علی عدم وجوبی علی الاقل، اگه دلالت بر حرمت نکنه که اکثره، دلالت بر کراهت نکند که بالاتره، دست کم دلالت میکند که این عمل واجب نبوده، اگر واجب بود ترک نمیشد، یا مستحب بوده ترک کرده، ترک اولا بر معصوم جایزه، یا مباح بوده ترک کرده متصاب طرفه، یا مکروه بوده رجحان ترک داشته ترک کرده، یا حرام بوده است که وجوب ترک داشته ترک کرده. کما این که ترک معصوم یک فعلی را مثل قنوت در نماز، یدل علی عدم وجوب و فعل علی الاقل، یعنی لولم یدل علی حرمت و کراهت، دست کم دلالت بر عدم وجوب داره، یا مستحب بوده یا مباح بوده یا امثال است. بلا شک فی ان هذه دلالت، این مقدار دلالت که فعل یدل علی کذا و ترک یدل علی کذا، این مقدار از دلالت به این اندازه که گفتیم فعل بر اباحه، ترک بر عدم وجوب، این دلالت به این اندازه امر قطعیون، از مسلمات از با توجه به مقام عصمتی که امام داره، امر قطعیون لیس موضعاً لشبهه، جایی برای تردید نیست بعد از ثبوت عصمت معصوم و عصمت امام. پس از این که قبول کردیم معصوم است، این ترکش دلیل آن است که واجب نبوده، معصوم است فعلش دلیل آن است که حرام نبوده و الا انجام نمیده. ثم نقول سوم ثم نقول بعد از این مرحله انه قد یکونو گاهی قرائنی در کنار فعل معصوم هست که از اون قرائن بالاتر از اباحه فهمیده میشه، استحباب هم فهمیده میشه، وجوب هم فهمیده میشه تابع قرائن. قد یکونو لفعل المعصومه برای عمل معصوم من دلالته از دلالت کردن بر این حکم شرعی ماه و اون مقدار دلالتی که او اوسع است و وسیع تر است از این ما ذکر. تا حالا میگفتیم فعل المعصوم مجرد از قرین باشد دلالت بر اباحه داره، حالا میخواد بگیم گاهی بالاترش دلالت میکنه، استحباب رو هم میرساند نه صرف اباحه و جواز، گاهی بالاتر از استحباب وجوب رو هم میرساند نه صرف رجحان. اوسع من ذالک از اینم بالاتر، و ذالک این کجاست که فعل معصوم دلالتش اوسع است، و ذالک و این مورد فیما در اونجاییست که اذا صدر از اون معصوم الفعل و یک کاری در حالتی که محفوف بوده است به قرینه، قرینه هم در کنار این عمل بود، قرینه وجوب یا استحباب. مثال میزنن کن یحرز، هم از این که برا ما محرز شود این که اون معصوم علیه السلام در مقام بیان حکمی از احکام شرعیه این کار رو کرده. وقتی در مقام بیان حکم بود معلوم میشه این حکم یا حکم وجوبی یا حکم استحباب، یا به عبارت دیگر در مقام بیان عبادتی از عبادات بوده، حکمی از احکام شرعی مطلق واجبات رو میگیرد، واجب توسلی یا واجب تعبدی، عبادتی از عبادات خصوص واجبات تعبدی یا مستحبات عبادی رو میگیرد. در مقام بیان حکمی از احکام بوده عبادت یا غیر عبادت، یا در مقام بیان عبادتی از عبادات بوده مثل وضوء، خب اعمالی که در وضوء انجام داد یا این عمل مستحب بوده یا واجب بوده، مسلمه بار اول آب ریخت و دستشو شست معلوم میشد این کار یا واجبه یا مستحبه، بار ثانی هم این کار رو کرد، این عمل در مقام بیان عبادته اما وجوبه اما استحباب، از خود این کار نمیتونه میگه واجب است یا مستحبه، ولی قرینه خارجیه اینو بیان میکنه کدوم واجب است و کدوم مستحب. مثل وضو، مثل نماز، صلو کما رأیتمونی اصلی، کاراش که انجام داده در مقام بیان عبادت قرینه است. و نحو امام مثل حج، مثلا اعمال حج انجام داده، احرم فاحرموا، طاف فطافوا، سعى فسعوا، ذبح فذبحوا، عرض می شود که وقف در میقات فوقفوا، حلق فحلقوا، رمى فرموا، همه اینا قرینه است. به نوعی نیزن یکونو، اگر اینجا قرینه بود چمچنین است در این هنگام که این عمل محفوف به قرینه است، در این هنگام یکونو برای فعل معصوم ظهورون، ظهوری در وجه فعل، وجه فعل یعنی جهت عمل رو که به چه قصدی بوده اونم نشون میده. من کونی بیان میکند وجه فعل را، من کونی این فعل واجبن اگر قرینه روشن باشه قوی باشه، یا مستحبن اگر قرینه ضعیفتر باشد، ینبغی دال بر استحباب او غیر ذلک یا غیر از این وجوب استحباب حسب ما تقتضی القرینه، بستگی دارد که قرینه چه مقدار اقتضا بکند، قرینه دلالت بکنه بر وجوب وجوب، بر استحباب بر اباحه اباحه، من تا مجردا بود حمله بر اباحه میشد، قرینه ممکنه همین رو بگه. ولا شبهه فی ان هذا الظهور حجتون، این امر چهارم، لا شک ولا شبهه در این که ظهور فعل هم حجته، فعل معصوم ظهور در وجوب داشت یجب علینا، ظهور در استحباب داشت یستحب علینا، ظهور فعل معصوم هم در حق ما حجت است، یعنی از چیزایی است که یحتج به مولا بر عبد و عبد بر مولا، حجیت داره مثل ظواهر الفاظ، همونجوری که ظاهر قولش حجته به منات واحد، یعنی به یک دلیل و به بنای عقلا، هر دو مناتشون بنای قطعیه عقلاست. و کم استدلال شاهدم میاریم، چه بسیار کم کم خبری است برای تکثیره، چه بسیار استدلال کردن فقها و علما علا حکم افعال وضو که وضو باید اینجوری باشه، افعال صلات که باید اینجوری باشه، افعال حج و غیرها، تیمم، غسل، صوم، اینا به کیفیات اینا که از کجا تا به کجا خصوصیاتش، استدلال کردن بر حکم اینا واجب است یا مستحب، کیفیت اینا اینجوری باشد یا به اون کیفیت باشه، استدلال کردن به حکایت فعل نبی، چون نبی فعل کذا پس باید اینجوری باشه، یا حکایت فعل امام علیه السلام در این امور، امام صادق اینجوری انجام داده پس وضو باید اینجوری باشد، فعل معصوم. کل هذا این چهار امر لا کلام ولا خلاف لأحد فیه، همه این امور رو قبول دارند، هیچ کس از علما جای بحث ندارد. و انما وقع الکلام للقوم اصولیین فی موضعین، در دو مقام، یک فی دلالت فعل المعصوم المجرد عن القرائن على اکثر من اباحه الفعل، اگر معصوم عملی انجام داد، جلسه استراحت رو در نماز انجام داد، هیچ قرینه‌ای هم نداشتیم که این بخواد وجوب رو بگه یا استحباب رو، اگر هیچ قرینه‌ای نبود این عمل معصوم چی رو دلالت میکنه؟ یدل بر این که هذا العمل در حق ما واجبه، هذا العمل در حق ما مستحب است، یا هذا العمل در حق ما مباح است، کدام؟ فی دلالت فعل معصوم که این فعل مجرد از قرائن باشد، آیا دلالت بر بیشتر از اباحه فعل داره؟ استحباب هم دلالت داره، وجوب هم میرسه، یا صرف اباحه؟ فقط قال بعضهم، این قول جماعتی از معتزله است. بعضی از اصولیین معتزله قائل شدن به این معنا، انه این فعل معصوم یدل به مجرده، به صرف این که معصوم انجام داده به هر قصدی باشه، یدل به مجردهی به صرف انجام عمل علی وجوب الفعل به نسبه الینا، دلیل آن است که این کار بر ما واجبه، او به هر قصدی انجام داده یجب علیه تعصیان بو انجام بدم، به قصد وجوب بوده، به قصد استباب بوده، به قصد اباحه بوده، من کاری ندارم، باید انجام بدم. این یک. وقیل این قول شافعیه است و قول بعضی از علمای شیعه، میرزای قمی صاحب فصول. وقیل یدل این فعل معصوم به مجرده علا استحباب اون عمل در حق ما، که اگر معصوم کاری کرد به هر قصدی انجام داده بر ما مستحب به واجب نیست. وقیل قول سوم که قول مالکیه است، به جناب مزفرم همین رو انتخاب میکنن، وقیل لا دلالت لهو علا شیء منهما، نیست دلالتی برای این فعل معصوم به مجرده بر هیچ یک از این وجوب استحباب، نه همون اباحه، حد اکثر اباحه. ای انهو، یعنی این که فعل معصوم به مجرده لا یدل علی اکثر من اباحت الفعل در حقنا، همین اندازه این کار برای ما. این شد چند قول؟ سه قول. قول چهارم قولی به توقف است که ذکر نشده، محقق اول سید مرتضی غزالی اینها قائل به توقف هست، میگن این فعل المعصوم مجردن ما نمیدونیم دال بر وجوب است، نمیدونیم دال بر استحباب است، و نمیدونیم دال بر اباحه، هر سه محتمل است، هیچ کدوم مسلم است. بل حق و بل اخیر حق، این قول آخری زن قول سوم از اون چهار قولی که من گفتم، همین که دلالت بر اباحه دارد نبیشتر. چرا؟ لعدم ما یسله، برای که معصوم شد انجام داده معلوم میشه حرام نیست، مکروه هم نیست، اما آیا مستحب اون دلیل میخواد؟ مستحب حکم شرعیه، نداشتی میشه بدعت، میشه تشریع. آیا واجب اون دلیل میخواد؟ نداشتی حکم به وجود میشه بدعت و تشریع. حد اکثر میگیم جایز اون، مباح، بیشتر از این لعدم ما یسته، به خاطر نبود چیزی که و دلیلی که صلاحیت داشته باشد، ان یجعل له مثل هات دلاله، این که قرار داده شود برای اون چیز مانند این دلالت، یعنی دلالت بر وجوب یا دلالت بر استحباب، دلیلی نداریم که بیم هازا یدل علی الوجوب، هازا یدل علی الاستحباب. فقط یظن و ظن، بعضی گفتن چرا دلیل داریم، به چند آیه از آیات توسل کردن برای وجوب. گاهی میپندارد پندارنده این معنا را ان قوله تعالی فی سوره الاحزاب آیه 21، من گفتم 23، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، یظن و ظن که این قولی تعالی یدل، ان قوله تعالی یدل، میپندارم که این آیه دلالت میکند بر وجوب تعصی و اقتدا کردن به رسول الله در افعالش، ما باید پیامبر در همه کاراش اقتدا بکنیم، یجب و وجوب الاقتداء به فعله، و وجوب الاقتداء به فعله یلزم منه وجوب کل فعل، معنایی که یجب بر شما تعصی، یعنی هر کاری اون کرد شما همون کار رو انجام بدید، وجوب اقتداء به فعل پیامبر لازم می آید از این وجوب اقتداء، وجوب کل فعل یفعل او فی حقنا، هر کاری که اون انجام داده بر ما واجبه، و این کار نه بالنسبه الیه لم یکن واجبا ولو نسبت به اون مستحب بوده به قصد استواء انجام داده، من برام واجب است که انجام بدم. اینا به این آیه استدلال کردن، هر چون انجام داد به هر قصدی انجام داد بر ما واجبه. کیفیت استدلال از زبان میرزای قمی براتون بیان شد که مضمون آیه این است که من کان یرجو الله والیوم الاخر فلهو فی رسول الله اسوه حسنه، عکس نقیضش آن است که من لیس لهو فی رسول الله اسوه حسنه فلا یرجو الله، معلوم میشد امید به اونجا نداره، تهدید میکند به ترک تعصی، به تهدید بر ترک، دلیل علل وجوب یجب علیک تعصی، وقتی واجب شد تعصی معناش این از هر کاری اون کرد شما هم بایستی انجام بدید، او به هر قصدی انجام و این کانه به نسبه ریلم یکن واجبن الا، مگر موارد خاصه ای که دلیل آمده گفته این کار پیغمبر در حق شما واجب نیست، بعدن میگیم در درس بعدی میگیم 70 مورد هست که مختص به رسول الله، از این موارد که گذشتیم بقیه موارد که اختصاصی نیست هر کاری اون کرد شما انجام بدین، او آب که میخورد نصف لیوان آب میخورد بر شما واجب است که ولو تشنه هم هستید، زیادم تشنه هستید نصف لیوان آب بخورید، او غذا که میخورد با سه انگشت غذا میخورد بر شما واجب است ولو خیلی هم گشنتون هست با سه انگشت غذا بخورید، امثال ذالک، هر کاری او کرد ولو در افعال عادی بر شما واجب است تعصی کرد، الا مواردی که دلت دلیل الخاص علا عدم وجوب اون مورد در حق نا، مثل نماز شب، نماز شب در حق رسول واجب بوده در حق ما واجب نیست، مسواک کردن در حق ما واجب نیست، ولو رسول انجام میداده، ولی بر ما میدونیم که واجب نیست، چون دلیل گفته لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر بنا بود که سختگیری بکنم واجب میکردم مسواک کردن را، ولی سختگیری ندارم واجب نکردم. میگم کار خوبی است، کار بهداشتی مستحب. وقیل این حرف قائلین به وجوب هست، از این آیه استفاده میکنن وجوب. وقیل میرزای قمی از آیه میخواد استحباب بفهمه، میگه آیه میگه اسوتون حسنه، تأثیب رسول الله حسن داره، حسن حد اکثر قدر متیقن رجحان و استحباب رو دلالت داره، وجوب رو دلالت نداره. وقیل میرزای قمی گفته انهو این قول خداوند، این انهو شنزیل است، الم تدلل آیه، اگر هم دلالت نکند آیه بر وجوب اقتداء بر رسول الله، فعل الاقل تدل على حسن الاقتداء، اسوتون حسنه یعنی تأثیب حسن داره، تدل على حسن الاقتداء به رسول الله و استحبابش، پس مستحب است. اینا به حرف اینا. وقد عجاب العلامه الهلی عن هذا الوهم، از این ظنی که بعضیا گفتن، خیال کردن این آیه دال بر وجوب تاسیس در هر کاری، جواب داده علامه الهلی از این توهم بعض العلماء، فاحسن، چه نیکو جواب داده، احسن، خوب کاری کرده، خوب جواب. کما نقل عنه اذ قال، اونجا که چی میگفته، ان الاسوته، تاثیر رو برای شما معنا بکنیم، اسوه یعنی ظاهر و باطن عملت به سوء باشه، نه ظاهر تنها، او اگر ظاهر عملش انجام داده ولی به قصد اباحه بوده، شما به قصد وجوب انجام بدید که اسوه نشده. اسوه، اسوه عبارت است از اتیان به فعل الغیر، هر کارون کرده من میکنم، با این دوتا خصوصیت، یک لانه فعل، چون او کرده منم تعبدن انجام میدم، ولو فلسفهش رو نمیدونم، تأثیر لانه فعل، چون او انجام داده. امروزه این لباس رو مثلا فرض کنید یه هنرپیشه مد میکنه، چون او انجام داده خانم های جای دیگه هم اون لباس رو میپوشن، آقایان جای دیگه هم این لباس رو میپوشن، تعبده. اما این لباس چه حسنی داره، چه خوبی داره، دیگه نمیدونه. لانه او فعله، چون او الگو هست، انجام داده، منم انجام میدم. اسوه عبارت هست از اتیان به فعل غیر، یکی لانه او فعله، چون او کرده، فلسفش هم نمیدونم، یکی هم علل وجه لذی فعله، به همون خصوصیاتی که انجام داده، او به قصد وجوب انجام داد، منم به قصد وجوب، به قصد استحباب، به قصد، به همون وجهی کنه. حالا اگر این شد، فین کان، اون فعلی که اون انجام داده واجبن، تعبد ناب ایقاهی واجبن، ما هم متعبد میشیم، میگیم چون او انجام داد منم انجام میدم، تعبد یعنی این، تعبد ناب ایقای این عمل و ایجاد این عمل در خارج به قصد وجوب، او انجام داد به قصد وجوب، منم انجام میدم به قصد وجوب، تأثیر کامل. و این کان این عمل مندوبن، تعبد ناب ایقای الفعل مندوبن، او به قصد استحباب انجام داده، منم به قصد استحباب. و این کان این عمل مباحن، تعبد نا، زنگ تفریح زده شد. و این کان این عمل مباحن، تعبد ناب اعتقاد عبادت، ما متعبد میشیم به این که این عمل در حق ما مباح است. این معنای تأثیر کامل و قرزو از اینجا اشکال شروع میشه تا شنبه انشاءالله.